عمرن، تازه اول جنگه. تا حالا کوهنوردی بودی؟
اما این کوهنوردی شما نصف بچه ها رو گرفت.
چی؟ یعنی 75 نفر شهید دادیم؟
هم شهید هم مجروح، افتادن گوشه کنار سنگ.
محمود حسین.
کجایی حسین؟ بگوشم.
بالا سر گیلان غرب روی تنگه، اونجا که وعده داده بودیم.
خدا رو شکر بچه ها.
نصف آسمونی و نصف زمینی. از اون نصف اول نصفشون بین زمین و آسمون گیر کردن.
حسین کجاست؟
پیش منه، سر ما رو گنده، فقط یه کم لنگ میزنه. میگم بچه ها بیارنش پایین.
چی میگی برای خودتاش بابا؟ بگو اگه نیرو بفرستی تمام بسیار رو میکشم این قسمت.
اونجا چه خبره؟
این دوستت خیلی هوای اینجا رو داشت. این بسیان بی انصافی نکردن، هرچی واسه ما میفرستن پخش میشه بین ما و اون. آخه اینجا ارزش خیلی کمه، رد میشه میره واسه شهبازی. اوه الانم یکی دعی کردن راست از بالا سرمون اومد اون بر.
نشنیدم حسین، دوباره بگو.
گفتم این آقا خیال برگشتن نداره، میخواد همینجا بمونه. چاره نیست، خودمون یه فکر واسه این گلوله میکنیم. حالا اجازه بدی باید بریم اونایی رو که موندن بین زمین و آسمون جمع کنیم کنار یه تخت سنگ، ممکنه بسیار بیان جلو.
بریم با امید حق.
با مهمونا دارم یا نگاه کنید.
بسیار معطلی. بسم الله.
از این پشت که نمیتونن بیان بالا، فقط میمونه اون یالی که به سمت ما میرسه.
محمود به گوشم، خسته و تشنه که نیستی حسین جان؟
میدونی که هستم.
پس بذار یه قصه برات تعریف کنه.
تا الان 3 روز و 2 شب که این بالا با این جونورا می جنگیم، نه آب هست نه نارنجک. تو این حال و وضع میخوای قصه حسین کرد شبستری واسمون بگی؟
نه اتفاقا قصه حسین همدانی رو میخواستم بگم، با انبوه نیروهایی که داره به کمکش میاد.
حاج محمود گوشام از صدای نارنجک کیپ شده، حال و دماغ خوشی ندارم. بگو نیرو کی میرسه؟
مطمئن باش راست میگم، دیوانه نیستم که تو این شرایط شوخی کنم. دارم از این پایین میبینم که شما چه کولاکی میکنین.
اینا برا من جواب نیست. بگو نیرو کی میاد؟ مگه قبلا نگفته بودی که نیرو میفرستم؟
میاد، یقین داشته باش. اصلا شاید اومدن، شاید هم تو راه هم.
ببین حاج محمود، نمیخوام تنگر رو راحت رها کنم. اگه 50 نفر، فقط 50 نفر بفرستی اینجا کمک ما. یا حسین، این دیگه چی بود؟
یه سلاح تازه است، مخصوص اینجور جهاز. اسمش شعله افکنه، مثل اجدها تا 20 متر از دهنش آتیش بیرون میده.
الان با این نارنجک به خدمت اژدهاشون میرسم. لعنتی نرسید بهشون.
یا قمر بنی هاشم، اون گروه رو ببین، رسیدن به مشروها.
سرتو بیار پایین تا نزدنت.
مگه مشروها اون جلو موندن؟
آره، مرحله اولو جمع کردیم یه جا، فکر نمی کردم عراقی ها بتونم یا جلو.
اونجا رو ببین، یه انصفاد از پایی مشروها رو گرفتن، دارن از قله پرتشون میکنن پایین دره.
بزنینشون، نذارین این کار رو ادامه بدن. بزنینشون.
دارن میکشن آقا.
غیر از ما چند نفر دیگه زنده موندن؟
حد میزنم 10-15 نفر توی مسیر پاشن که موندن. اونا میتونن به جنگن.
محمود چیزی نگو.
داشتم باش حرف میزدم که آتیش اون اجدا اومد، ولی گفت نیروهای کمکی دارن میان.
حالا با این وجود باز تقدیم چیه؟
یا امشب با همین نیروها اینجا رو نگه میداریم یا شهید میشیم مثل بقیه.
اگه قرار باشه محاصره بچه‌ها توی دشت گیلان غرب شکسته شده باشه، با این 3 روز شکسته شده نشده؟
نمیدونم، فقط شهبازی گفت نیرو میفرسته. به علاوه الان غیر موندن کاری از دستمون بر نمیاد.
آره.
فقط تو تاریکی میتونیم برگردیم.
آره.
میدونم رمق برای کسی نمونده، ولی به خاطر شهدام که شده باید بمونیم. حالا دو دسته میشیم. ای وزی یالو داشته باشه آج بابا گلاب، ما سه نفرم مواظبیم از دیوارها بالا نیام.
باشه، توکل به خدا. یا علی، من میرم به ایوازی بگم.
فقط حواسمون باشه برای ما سه نفر 200 تا فشنگ بیشتر نمونده.
هر فشنگ برای سه نفر عراقی، اونجوری کلی پیش میافتیم. باید بذاریم تا چند قدممون بیان جلو.
فقط نه اینقدر که با شعله افکن کباممون کنن.
داری دیوونه میکنی محمود؟
اگه میگم تنها چون میدونی با چند تا پاپتی عاشق چه معرکه‌ای به پا کردی، اما بالاخره نیرو میرسه، شاید هم رسیده.
باز ما رو گرفتی آجی تو این اوضاع و احوال؟
هر طور میخوای حساب کن شما
آجی.
میدونی اصلا وقت برگشتنه، برگردی منتظرم. تمام
حاجی، حاجی همیشه آدم رو گیج میکنی با حرفات. شعبازی گفت باید برگردیم.
یعنی این همه شهیده بذاریم یا برگردیم؟
چاره نیست.
تا حالا بیشتر از 200 منطقه خیز برداشتن برای اینجا. اگه بذاریم و بریم شهده رو هم مثل مجروع هم میندازن تا این دره.
حاج محمود حرفی رو بیدلیل نمیگه. شاید ظرف این سه روز تونسته باشیم محاصره اون 5000 نفر رو بشکنیم.
شاید.
پس بریم تا بحثی بالا نیمدن. برمیگردیم عقب، حرکت کنید، زیر بازوی مجروعه رو بگیرید و کمکشون کنید.
من و حاج بابا میتونیم دو نفر بیاریم.
تو با این آره. میتونی حسین، هنوز داره ازش خون میره. بذار به عهده من حاج بابا.
آره آره، نگاه به ریش سفیدم نکن، من صد تا اینه تو رو حریفم.
نمیخوای که تا زور بخوابی ها؟ حسین جان، حسین آقا،
میگره نبود نیرو بفرسی؟
اینقدر گفتی نیرو نیرو که تو خوابم داری سراغشو میگیری، چه خبره پسر؟
کلی انتظار کشیدم صبح شه ازت بپرسمش.
علیک سلام. حالا بذار چشاتو وا کنی.
جواب منو بده.
بله. اون همه نیرو رو ندیدی؟
نه خیر، کور بودم.
شاید.
باز شوخیش گرفت.
یعنی فکر میکنی سه روز اون بالا جنگیدن کار اون 150 نفر بود؟ لطف و عنایت و نیرویی بود که خدا فرستاده بود.
چی میگی من؟
همه دانی، مگه قرآن دروغه؟ آخه مگه وعده های خدا دروغه؟ اگه میگفتم داره نیرو میرسه، یقین داشتم که فوج فوج ملائک کمکتونن. ما به تکلیفمون عمل کردیم، فقط همین. خیلی خوب، حالا پاشو صبونتو بخور که کلی کار داریم.
حتما میخوای تجدید قوا کنیم واسه عملیات بعدی. هره
حالا تا قسمت چی باشه، بلاته وضعیت پای تو.
خب آقا محمود، این دفعه کدوم تنگر نشونه گرفتی؟
نمیدونم والله.
شاید تنگی جبل و طارق ها. از تو هیچی بعید نیست.
نتیجهش که حالا بعد نبود، به اون چیزی که میخواستیم رسیدیم.
بله.
از حال پاشو که میخوام ببرمت همدان.
اونجا چه خبره؟
دلت برای شهر تنگ نشده؟
بابا تو کی میخوای دست از این شوخیات برداری؟
هر وقت که حالتو خوب بشه. پاشو.
حال من خوبه. تیرم که از پام در اومده، سلامت شدم. ببین
خب پس بلند شو ببینم ها، اگه نه مجبوری بدون تجدید قوا را بیفتی ها.
نکنه این دفعه میخوای منو اونجا جا بذاری و برگردی؟
نه دیگه، این کار را نمی کنم. تجربه نشون داد وقتی میخوام تو رو برگردونم عقب، خودم جا میمونم.
آره. خوب شد حداقل این یکی رو فهمیدی.
خیر باشه.
خیره.
خب دیگه پاشه.
یا علی،
علی یارت. به حاج احمد متوسلیان این ورا. سلام.
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 علیکم سلام. شما هم که هستی حاج احمد، چه خبر؟
بایزه من برم دستورتم آب بزنم برگردم.
یه تکلیف تازه برات آوردم.
البته از طرف آقا محسن فرمانده کل سپاه.
این یعنی نوانو قبل پذیرش تکلیفم قبول نیست.
تره یه عملیات جدیدو که چاق نکردی.
تو کردستان نیستم که شبیه عملیات کنم.
پس این همه گلو کجا پرپر کردی؟
تو دوتا عملیات تنگه قراویز و تنگه کورک.
اصل گل تو رو با تنگه گرفتن. هنوز یادم نرفته وایستاده بودی لب تنگه احد و با آژانای سعودی دعوا میکردی.
ولی فکر کنم فصل کار توی تنگه ها گذشته.
ببینم شما دوتا چی میخواییم بگیم؟
میدونم تو هم مشکل منو همت داری. نیروات مخلصم ولی کمم.
از مریوان و پاوه اومدیم که اینو بگیم. خب یه روز بریم سر اصل مطلب.
اصل مطلب اینه که باز باید رحل سفر ببندیم آجر. اما این دفعه تنهایی نه.
کجا به سلامتی آجر من؟
من میگم پیش آقا قاسم.
باید نیروهای عملیاتیمونو بذاریم رو همو یه تیپ تشکیل بده.
خب قبل مطلع الفجر هم این فکر رو داشتم.
پس چی شد؟
خودت میدونی.
حالا این بار برو تو زمینای ترک خورده جنوب این کارو بکن. چی میشه؟ اون زمینایی که بوی کربلا
میاد. نشد دیگه. گفتم برو سر اصل مطلب.
حاج محمود، اصل مطلب این که تیپ محمد رسول الله تو رو طلبیده. همون تیپی که میخواستی درست کنه.
این اسم قشنگو از اون عملیاتی که تو مریوان داشتیم گرفتیم، نه؟
آره. هنوزم گرمی اون عملیات رو توی اون برف و سرما تو تنم حس میکنم.
خب ماجر، در قفس وا شده. نمیخوای بپری؟
کدوم سمت؟
تو یه بهشت. یه بهشت همیشه سبز که اسمش دو کوه هست.
چند نفر باید بیارم؟
من سپاه مریوان رو تخته کردم. همتم سپاه پاور. تو هم باید سپاه همدان رو تعطیل کنی.
کی باید راه بیفتیم؟
باورم نمیشه قبول کردیم.
اون دفعه گفتم نه چون نیروهام کم بود حاجی، اما این دفعه دیگه دلیلی نداره.
حرف حق جواب نداره.
خب حالا نگفتین کی باید راه بیفتیم؟
جدی گفته بود واسه تشکیل تیپ متوسلیان و همت رو میفرسته. حرفی از تو نزده بود شهبازی.
والا من بیخبرم حاج محسن.
بالاخره یه تیپ تازه تأسیس فرمانده میخواد.
نگفتم.
ولی من واسه برادر شهبازی یه فکر دیگه داشتم. مثلا راه اندازی یه تیپ دیگه.
دیگه کار از کار گذشت آقا.
مثل این که شما دوتا دست از سر هم بر نمیدارید. کسی چه میدونه، شاید خیر تو این باشه.
شاید.
ولی اینجا شو نخونده بودی حاج احمد آقای متوسلی ها. از شما دو نفر یکیتون باید فرمانده بشین. حالا انتخاب با خودتونه.
اما شما باید تکلیف کنی نه محمود.
بعد
برای من شما دوتا آینه همید. هر چی فکر میکنم میبینم خدا گل شما دوتا رو مثل هم گرفته.
والا پیش احمد و همت من فرمان بردارم نه فرمانده.
برای من فرقی نمیکنه. مهم اینه که تیپ شما باید 10 گردان داشته باشه، یعنی یه سازمان بزرگتر از لشکر. این تیپ هم فرمانده میخواد، هم جانشین فرمانده، هم رئیس ستاد.
کاملا درسته.
حالا دیگه خودتون انتخاب کنید کی قراره کجا واسه.
شما نگران نباش حاج محسن.
نمیشه. باید دسفول و شوش از زیر آتیش بسیا بیرون بیاد. حضرت امام روی این عملیات نظر داره. پس باید همه چی درست باشه.
به به چقدر عالی.
این یعنی این که موافقی فرمانده این تیپ بشی دیگه.
نه حاج آقا من منظورم این نبود.
چرا بود؟ تموم شد. ما فهمیدیم. سلامات.
امان از دست تو حاج احمد. ولی نه من واقعا منظورم این نبود. فرمانده خودتی.
خیلی خوب. خیلی خوب. خودتون تصمیم بگیرید.
باشه. با اجازه رفع زحمت
زمان حرکتم بهتون اطلاع میدم. خودتون آماده کنین برای یه شناسایی مفصل.
یا حق
یا حق
یا حق.
عجب و کار خودتو کردی فرمانده.
پسر جون من گردنم از مو باریک
داره. من دیدم اشاره کردی منو انتخاب کنه ولی امکان نداره. فرمانده خودتی.
محمود روبروی خونه خدا رو یادته؟
خب
قول ندادم بالاخره میندازم تو تله. تازه سم همت مونده.
چیزی نیست حاج آقا، یه تصفیه حساب ساده بود.
که عجب بهشته. هیچ از سرما و کوههای خشکی غربم خبری نیست، فقط سرسبزی. هرچند الان پیداش نیست ولی جای همدانی خالی. حاج محمود کاش اجازه داده بودی با همون اومده بود.
جای این حرفا حواست جمع کنه بس آقای کریم.
چش
الان باید شیشتانگ حواست جمع بشه. خودت هم قشاقی اومدی.
میتونستم یکی دیگه رو جات بگیرم.
راست میگه.
باشه، ولی فکر کن اگه شب حمله 1200 نفر تو این بستر حرکت کنن چی میشه حاج احمد؟ فکر کنم بعضی جا باید یه چیزی ببندیم کف پوتینامو، سنگ و سقالاش خیلی تیزن.
این ما این کرده با به جا نمیاریم و روی فرش خدا با پوتین راه میریم.
تفسیر به رعی نکن مومن، یعنی میخوای نتیجه بگیری که باید پاپتی روی این سنگ را بریم؟
تو نظر چی آجی؟
درسته ما باید تدبیر داشته باشیم، ولی خیلی چیز از محاسبات عقلی بیرونه، این از اون چیز است، باید بسپاریمش به اون.
با این حال من عقیده دارم که باید هر نفر یه تیکه موکت ببنده زیر کفشش، وگرنه کف پاشون نابود میشه.
خیلی خوب بچه ها، حالا اون کاغذ و قلمتو دوباره در بیار، جهت برگشت مسیر رو بنویس،
تعداد تور پاشون هم بنویس، پناه بگیریم.
برق دهنه بعضیشون چجوری از پشت اون شیار میزنه بیرون؟ آخه برای چی میزنن؟
شاید بو بردن این دورو بریم. باید برگردیم.
نه 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 کور میزنن، باید دونه به دونه توپا رو ببینیم بشماریم بعد برگردیم.
تکون بخوری میبینی شفق زده، اون وقت نمیشه برگشت.
که چی؟
باید برگردیم.
مهمه که بدونیم چند قبض توپ اینجاست. من چطوری به شما بگم؟
حالا خب پس معطل نکنیم. عباس تو با محمود برو توپای پشت تپه علیگره زد و بشمار.
باشه.
منم توپای اینور تپه رو شناسایی میکنم و زود برمیگردم. دیر بجنبیم، یه ساعت دیگه هوا روشن بشه، اون وقت تو خط دوم لو میریم.
آره.
بعدم همه جمع میشیم کنار تپه. آره. تانک.
این بهترین راهه. برو بریم عباس.
بریم. فقط کی میخواد توپخونه رو بگیره؟
اونی که فاتح بازی دراز شد. پسوایی توی میدونای سخت خیلی خوب عمل میکنه.
محورا قرار دستی کی باشه؟
تپه چشم دست من، بلتام همدانی.
امیدوارم تا اون موقع وضع روی بچه‌ها خوب باشه.
نگران اون نباش. شهبازی هر شب براشون کلاس اخلاق و نهج البلاغه میذاره، تا اون موقع خوبشون میکنه.
پس امسال عیدی رو به مردم دادیم.
دوستان با برنامه باغ تماشا در خدمتتون بودیم. داستان راز نگین سرخ رو تقدیمتون کردیم، امیدواریم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. در ایام دهی کرامت به سر میبریم، این ایام رو خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک و شاد باش عرض میکنیم و امیدوارم که همیشه لحظه لحظه زندگیتون پر از شادی باشه.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه با بجنان من گر تو میان خانه ای،
خانه با بجنان من گر تو میان خانه ای.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه با بجنان من گر تو میان خانه ای، خانه با بجنان من گر تو میان خانه ای.
ای ز شرار عشق تو،
ای ز شرار عشق تو،
در دل من زبانه ای،
در دل من زبانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای.
در سر ما هوای تو،
در سر ما هوای تو،
در دل ما نوای تو،
در دل ما نوای تو،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه ای،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه ای. ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه با بجنان من گر تو میان خانه ای، خانه با بجنان من گر تو میان خانه ای.
ای رخ تو بهار جان، روی تو لاله زار من، زینت باغ و بوستان، زیور آشیانه ای، خلوت عاشقانه را، زمزمه محبتی، محفل عارفانه را، نغمه شاعرانه ای. تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، نیست جز آستان تو بهر من آستانه،
نیست جز آستان تو بهر من آستانه،
ای رخ تو بهار جان، روی تو لاله زار من، زینت باغ و بوستان، زیور آشیانه ای، خلوت عاشقانه را، زمزمه محبتی، محفل عارفانه را، نغمه شاعرانه، تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، نیست جز آستان تو بهر من آستانه،
نیست جز آستان تو بهر من آستانه، ای بت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه و جنان من، گر تو میان خانه ای، خانه
و بجنان من، گر تو میان خانه ای. دوستان، در این لحظه با برنامه راز سرنوشت همراه میشیم. بررسی تحلیلی زندگانی اصحاب نیکوبد حضرات معصومین علیه السلام و توضیحات استاد فاضلی هیدجی.
اینا هدیناه السبیل اینا شاکرا و اینا کفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی. امیدواریم با توکل به خدای بزرگ همه بتونیم به رستگاری حقیقی برسیم. از رادیو معارف برنامه راز سرنوشت رو تقدیمتون میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی در این برنامه راز سرنوشت حماد ابن عثمان از یاران حضرت کاظم علیه السلام رو بررسی میکنند.
اللهم صلی علی محمد و آلی محمد، اللهم صلی علی محمد و آلی محمد.
گرامیان، امام علی علیه السلام داناترین مردم رو کسی میدونه که دوراندیشترین افراد در سرانجام امور باشه. طبق تعالیم اسلامی، انسان دوراندیش کسیه که همیشه جویای خیره و از بدیها دوری میکنه تا بتونه به عالی ترین حد کمال که همانا قرب الهیه برسه. خداوند بزرگ پیامبران و اولیای خودش رو با دلیلهای روشن به سوی مردم فرستاده تا اونها رو در این مسیر راهنمایی کنند. قرآن کریم و سنت پیشوایان معصوم علیهم صلوات الله بی کم و کاست ارزنده ترین گنجینه الهی برای راهنمایی مردم به سوی خیر و دوری از شر هستند. بدون شک هر کس از آنان صادقانه و خالصانه پیروی کرده به خیر و خوشبختی رسیده و اون که دست از دامانشون کشیده چیزی جز بدبختی و هلاکت ندیده. زندگی حماد ابن عثمان نمونه‌ای در اثبات این مطلبه. در این فرصت بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی رو میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به حول قوه الهی یکی دیگر از اصحاب امام کاظم علیه السلام به نام حماد ابن عثمان رو زندگیشو انشاءالله مطرح می کنیم. این شخصیت از راویان ارزشمند و از اصحاب امام کاظم و امام صادق و امام رضا علیهم السلامه. در کتابهای رجالی نجاشی حماد را فرزند عمر ابن خالد ولی کشی او را فرزند زیاد رواسی نام برده. محقق خویی، محقق شوشتری میگن که این دو نفر یکی هستن و عمر ابن خالد همون زیاد رواسی است. ظاهر عبارت علامه هلی و وحید بهبهانی هم این است که نه، اینا دو نفرن. حمادی که فرزند عمر ابن خالد با حمادی که از نسل زیاد رواسی هست. به هر حال از طبقه موالی است، دو برادر به نام جعفر و حسین داره، به حماد ناب هم معروفه. کشی می نویسه که اساتید من هر سه برادر رو فاضل و ثقه می شمردن. حماد به سال 190 درگذشته. مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست از او به عنوان ثقتون جلیل القدر لهو کتاب نام می بره و کشی هم او رو از طبقه دوم اصحاب اجماع، شش نفری که تمامی شیعیان و دانشمندان شیعه اونها رو پذیرفتن. از حماد 734 حدیث در کتب اربعه حدیثی ما ثبت شده. ما به حول قوه الهی حالات و احادیث او رو در ضمن بندهایی بررسی می کنیم. البته خب طبیعی است نمونه هایی از احادیث او رو. اولین حدیثی که از او نقل می کنیم و حدیث جالبی است که برادر او جعفر این حدیث رو نقل می کنه از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن که لحظاتی از شبان روز پیش میاد که انسان در آن لحظه نه کافر نه مسلمان نه مؤمن، مثل یک لباس ژولیده و کهنه. اگر به حال خودتون مراجعه کنید، به مسائل روانیتون توجه کنید، حضرت فرمودن این لحظه رو میتونید خودتون دریابید. پس از این حالتی پیش میاد که یا قلب به سمت کفر میره یا به سمت ایمان میره. مرحوم کلینی بابی در کتاب کافی دارن به نام باب سهو القلب، یعنی گاهی قلب انسان در حالت غفلت هست، در حالت نسیان هست، در حالت فراموشی است. و این حدیثی رو که خوندیم اولین حدیث تو این بابه، جلد 2 صفحه 420. تقریبا عموم شارحان کافی مثل مرحوم فیض در وافی، مجلسی در مرآت العقول، ملا صالح مازندرانی در شرح کافی، این حدیث رو به ساعت غفلت معنا کردن، لحظاتی که انسان در اون لحظه هوشیار نیست، حالتش حالت تذکر نیست. و به عبارت دیگر جان انسان نه در حال اقباله و نه در حال ادباره. احادیث ما اینو مفصل بیان کردن که انسانها در خمیر مایه اصلی خودشون میل به حق تبارک و تعالی دارن. ان الله خلق قلوب المؤمنین متویتا مبهمتا علی ایمان. ولی صدها لایه از محبتهای مجازی روی این حقیقت رو میپوشانه و گاهی قلب به خاطر اینکه گرد و غبار مفصلی روی او مینشینه، لایه‌های مختلفی از امور مجازی، امور کاذب روی او را میپوشانن، نمیتونه اون حالت میلش، اقبالش، توجهش رو داشته باشه. زان پیش که این گنبد مینا بستند، وین منطقه بر میان جوزا بستند. چون شعله شمع در میان فانوس، عشقت به هزار رشته بر ما بستند. منظور این است که انسان تمایلش به حقیقت با هزار رشته، ولی خب مشکل این محبت‌های مجازی هست. حالات نفسانی نمود این محبت هاست.